بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع بحث ما پیرامون جوان و ازدواج آسان همراه با آسایش و آرامش در زندگی بود. هر شب مقدمه ای رو تحت عنوان این موضوع خدمتون تقدیم می کردیم تا نتیجه بحث به اینجا برسه که مکتب اسلام یعنی مکتب وحی، مکتب عصمت، مکتب امامت، مکتب شیعه برای زندگی در دنیای ما برنامه ریزی کرده و اصلا زندگی رو زندگی میدونه که درش دو چیز باشه، یکی آسایش و دیگری آرامش. هم برای آسایش برنامه ریزی کرده و هم برای آرامش. فرق است بین آسایش و آرامش. آسایش مسائل مادی و لوازمات مادی زندگی منظوره و آرامش شرایط و لوازم معنوی و فکری و روحی و آرامش شرایط و لوازم معنوی و فکری و روحی و روانی. مردم در این زمان دارای، یعنی تقسیم بندی اگه بخوایم بکنیم، بعضیاشون نه آسایش دارن نه آرامش، نه منزلی، نه مرکبی، نه پولی، نه پسندازی، نه غذای درست حسابی، هیچی. خسرت دنیا بالآخر. و نه بین خودشون، یعنی زن و شوهر، تفاهمی، صداقتی، عدالتی، اخلاقی، تقوایی، هم جیبشون خالیه هم قلبشون هم مخشون. زندگی در دنیا میشه براشون جهنم. بعضی ها آسایش در زندگی دارن ولی آرامش ندارن، یعنی منزلشون بجاست، ماشین خیلی عالی هم دارن، پول هم دارن، باغ، ویلا، کارخونه، اوورت، همه چیزی هست، ولی در زندگی یک لیوان آب خوش از گلوی این زن و شوهر پایین نمیره، با همدیگه رفیق نیستن. زن یه ساز دیگه ای میزنه، مرد یه ساز دیگری. زن در یک مسیر فکری دیگر است، مرد در یک افق دیگری، اصلا با هم تفاهم نداره. لذا دائم با هم مشاجره میکنن، با هم دعوا میکنن، با هم قهرن. خونه و زندگیشون میلیاردها تومن میارزه، ولی رفاقت بین زن و شوهر یه ریالی ارزش نداره براشون. بعضی اینجوری هست. بعضی ها آسایش ندارن ولی دارای آرامش هن. مستأجرن، ماشین هم ندارن، یه نون بخور و نمیری، یه شغل بسیار کم درآمدی، خیلی هم فقیرن، ولی زن و شوهر به همدیگه عشق می‌ورزن. زن افتخار میکنه شوهرش اینه، میگه درسته که پلوی آنچنانی نمیاره سر سفره، اما همین نونی هم که میاره نون حلاله. من خوشحالم از این که شوهرم چشچرون نیست، معتاد نیست، فاسد نیست، بی نماز نیست، عرق خور نیست، دروغگو نیست، بی ایمان نیست. مردم مرد با ایمانی، پول نداره. با بی پولی میشه بسازی، ولی با بی دینی نمیشه بسازی. زن اینجوری به شوهرش نگاه میکنه، از اون درم مردم بزنش اینطوری نگاه میکنه، میگه خانم من قانع، صبور، مؤمن، با حیا، نجیب زندگی کن. درکش بالاست، میفهمه من تلاشمو دارم انجام میدم یه کاری بکنم، اما تو مسیر شهر میدونه برگ سبزی صوفه درویشه، بیش از این توانم نیست، میفهمه، لذا لجبازی نمیکنه، قهر نمیزنه. من چنین زنی رو با زنای کل دنیا عوض نمیکنم، بهترین زن عالم رو دارم. این دیدگاه مرد. آسایش ندارن ولی آرامش دارن. منتها اسلام دقیق ترین نگاه رو به زندگی داره، میگه مرد زرنگ و زن زرنگ اون کسیه که هم به آسایش برسه و هم به آرامش. چرا من این توضیح رو به عنوان مقدمه بحث این شب انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه گاهی روشن فکرای مریض جامعه اتهام به مکتب اسلام میزنن، میگن اسلام جدا پروره، تشویق به فقر میکنه، اسلام با راحتی در زندگی مخالفه، اسلام میگه هر چی زجر بیشتر بکشی نمره ایمانت بالاتره. این مکتب اسلام انسان رو نمیگذاره بالندگی داشته باشه، نمیگذاره رشد داشته باشه. توجه کنید، ما میخوام بگیم اتهام به اسلامه. چطور اسلام مخالف است با پول، با سرمایه داری؟ اسلام مخالف است با معاملات حرام، با ظلم، با منافسه، با اسراف، با حق کشی، با بی‌عدالتی. اسلام با تکبر مخالفه. اسلام میگه مال داشته باش ولی خدیجه باش. مال داشته باشی و ابو سفیان باشی بده، مال داشته باش خانم گوهرشاد باش. مال داشته باش اما سرمایه تو در راه اسلام و در راه دین باشه، به نفع خودت، به نفع زن و بچت، به نفع جامعه، به نفع دینت. قارون نباش، بدمستی نکن، غرور مال نگیردت خودت رو نمرود کنی فرعون بشی. اسلام با این چیزا مخالفه. این اتهام به اسلامی که بعضی میان میگن اسلام میگه فقیر باش، بدبخت باش. اتفاقا تو روایات ما خلاف اینو زیاد دیدیم. آمد خدمت امام صادق، دید امام صادق توی یه اتاق خیلی کوچیکی، یه خونه بسیار محقرانه زندگی میکنه. این آقا یه خونه داشت خیلی بزرگ، رفت تا این منظره رو دید، خونه‌شو فروخت و اونم رفت اندازه خونه امام صادق، یه خونه 45 متری گرفت و یه اتاق و وسط اتاق هم یه پرده و زن و بچه اون ور و مهمون میمدن این ور و از این بازی ها. بعد آمد خدمت امام صادق شیرین کاریشو بگه، گفت آقا من خانه بزرگ داشتم، اسب داشتم، شتر داشتم، مرکب داشتم، زن و بچه‌م راحت بودن، ولی وقتی زندگی شما را دیدم، دیدم ای وای من خیلی اشتباه کردم، رفتم تمام زندگیم رو فروختم در راه خدا، صدقه دادم، عین شما یه خونه کوچیک. حضرت فرمودن شما خیلی بیجا کردید، شما خیلی اشتباه کردید. گفت شما فرمود من رهبر این جامعه هم. رهبر یک امت باید از نظر زندگی با فقیرترین فرد جامعه برابری کنه زندگیش. من امام صادقم، من مسئولیت رهبری جامعه اسلامی به عهده دارم. تو بیخود کردی اومدی خودتو با من مقایسه کردی. و جالب اینه که امام صادق فرمود یک سعادت هر مردی به چند چیزه، یکی به خونه بزرگشه، به خونه بزرگشه، به مرکب خوبشه، به اینه که فرزند خلف داشته باشه، به اینه که همسر قانع داشته باشه، به اینه که همسایه خوب و بساط داشته باشه. این روایت خیلی مفصلیه. امام صادق نه تنها این که استقبال از کار این آقا نکردن، بلکه توبیخش هم بله کردن که تو بیجا کردی زن بچه تو اذیت میکنی، بی خود کردی. حتی تو بحث اسارت اسلام میگه اگر بین اسرا در بین، اینو دقت کنید، اینو کمتر شاید بهش توجه کرده باشید، خیلی گوش بدید، خیلی دقت کنید، مطلب خیلی مهمه. چون اسلام حرفای قشنگ قشنگ زده، آدم دلش میسوزه که چرا اینقدر اینا بی انصافن و چرا دشمنان اومدن حقایق دینی دارن کتمان میکنن و از بی اطلاعی مردم خصوصا خیلی از جوانها به محتوای اسلام دارن سوء استفاده میکنن. من عمدن این مطالب دارم دقت میکنم و بهش میپردازم و تأکید میکنم، هم برای خود شما و هم چون از شبکه سلام میان دوستان عزیزم از شبکه سلام که تمام این برنامه ها در آمریکا، ایرانی های مقیم آمریکا این برنامه رو خواهند دید، من برای آن ایرانی ها و خواهرای ایرانی که در آمریکا اونجا زندگی میکنن و فضا برای بر علیه اسلام اونجا خیلی گسترده است، من میخوام به ایرانی اونجا بگم عزیزان من، مسلمان های مقیم آمریکا، شیعه های مقیم آمریکا، گولتون نزنن، با وجودی که میدانم شما عاقل تر از این حرفاید انشاءالله. اسلام حتی تو قصه جنگ و اسارت میگه اگر بین اسرا یه شاهزاده ایه، یه آدم متمولی بوده الان اسیر شده، نسبت به بقیه اسرا هواشو بیشتر داشته باشه. و این قصه رو امیرالمومنین تو قصه اسرای که از ایران گرفتن که شهر بانو همسر امام حسینم بینشون بود، عملا این سیره سیره ائمه است. یعنی نه تنها اسلام از سرمایه دار متنفر نیست، بلکه سرمایه دارها رو تشویق میکنه که در امور اجتماعی، امور خدماتی میدون بیاین. اسلام خیلی رو سرمایه تاکید داره که حتی به پیغمبر گفتن یا رسول الله، زالن یه حدیث قدسی است، سه عامل باعث شد اسلام گسترش پیدا کنه و تو در تبلیغت موفق باش: یک، خلق نازنین و خوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خود جذبه پیغمبر، خلق خوش پیغمبر خیلی رو کشون، دوم سرمایه حضرت خدیجه، سوم دلاوری ها و جانفشانی های مولا الموحدین، مولا الموالی، مولای متقیان، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اسلام میگه زرنگ اون کسی که هم آسایش در زندگی داشته باشه هم آرامش. زندگیت باید مرفه باشد. زندگی چند جوره؟ یک زندگی معمولی است، یک زندگی رفاهی، یک زندگی تجملی. من از شما سوال میکنم، بلند جواب بدید، اسلام با زندگی کدام قسم مخالف است؟ تجملی. اسلام میگه زندگیت رفاهی باشه، یعنی از ضروری و معمولی هنر داشته باش، در مسیر شرع با لقمه حلال، با رزق و روزی حلال، با کار و تلاش، بدون ظلم زندگی تو به رفاه برسونی، زن و بچه‌ت راحت باشن. و بعد طرف خانه داره 100 متره اما 5-6 نفرن، مشکلشونه، این زندگی ضروری. اسلام میگه یه تلاشی، یه زحمت بسیاری، یه همت بلندی در مسیر حق بردار، بدون اینکه خدای نکرده ربایی، نزولی، رشوهی، گناهی، ظلمی، حق و ناسی بشه، این خانه 100 متری رو بکن 500 متر، میتونی بسم الله، تشویقت هم میکنیم، اما نه از راه حرام. میخوام به شما اینو بگم جوانها، اسلام
مکتب جدا پرور و فقیر زیاد کن نیست. این اتهام اومد از اسلام بردارید، عینکاتونو عوض کنید، دیدگاهاتونو به اسلام عوض کنید. اسلام تشویق میکنه به کار و تلاش. خب زرنگ اون کسی که در زندگیش راحت زندگی کنه. اسلام با ماشین مدرن مخالف هست؟ نه. اسلام با زندگی وسیع مخالف هست؟ نه. اسلام با وسائل خوب و رفاهی مخالفه؟ نه. اسلام با یه چیز مخالفه، میگه زندگی انسان یه ورودی داره یه خروجی، مواظب باش ورودی مال به زندگیت حرام نباشه، خروجیش هم در راه حرام نباشه. رو مرز برو جلو، رو شهر برو جلو، حرام و حلال قاطی نکن، میشه هنر زندگی. لذا جوان ها چرا میگن دعای آدم بیار مستجاب نمیشه؟ چرا میگن انسان که بیار و میتونه دنبال کار و تلاش بده و نره منفورترین شخص از نزد خدا؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که اسلام میخواد تو فقیر نباشی؟ میخواد سرفکنده نباشی؟ میخواد عزت نفس داشته باشی؟ نه، همه دلیل بر اینه که مسلمون باید قوی، هنرمند. اسلام میگه داشته باش، کمک کن، عبدالله ابن جعفر باش، شوهر حضرت زینب. سه مرتبه تمام داراییش رو بین فقرا تقسیم کرد. چقدر امیرالمؤمنین عبدالله ابن جعفر رو دوست داره، اما تاجره، هنر تجارت بلده. اولش رو تقسیم میکرد، دوباره با یک تجارت ماهرانه، جو بازار دستش بود، بلد بود چه بخرد چه بفروشد، کی بخرد کی بفروشد، سری دوباره مال حلال جمع میشد دوباره پخش میکرد. خود امیرالمؤمنین بیش از 1000 قنات امیرالمؤمنین آباد کرد. امیرالمؤمنین چقدر باغات نخل و نخلستان آباد کرد و همشو در اختیار فقرا میگذاش. ائمه ما همشون زحمت کش بودن. اسلام امر میکنه به این که شما تلاش بکنید. و حتی قرآن میگه که فقر گاهی کفر میاره. اینقدر که از فقر مردم جهنمی میشن، از ثروت جهنمی نمیشن. بر این که بدانید جوانها دره فقر از دره غنا و ثروت عمیق‌تر و خطرناک‌تره، بدانید اینجوری. خیلی از جهنمی ها فقیرن، چون فقر داشت دزدی کرد، چون فقیر بود حسادت کرد، چون فقیر بود کمکاری کرد، چون فقر داشت ظلم کرد. بعضیا فقیرن، جیبشون خالیه، دنیاشون ناقصه، آخرشون هم به باد دادن. من دیدم طرف یه کارگره، بدبختی میکشه، پول جمع کرده رفته ماهواره خریده. برای چی؟ برای اینکه شبها بشینه چی ببینه؟ خودش برای یکی گفته بود، چون من تا شبها برنامه مبتذل و سکس ماهواره نبینم نمیتونم بخوابم فردا برم دنبال حمالیم. من نمیخوام بگم همه فقرا بیدینن، اما میخوام بگم این نگاهی که به سرمایه دارها دارید، فکر نکنید فقرا همشون نماز شب میخوانن. نه، هم فقرش اگر کسی ظرفیت نداشته باشه جهنمیش میکنه، هم ثروتش. اسلام میگه فقر کفر میاره. اسلام میگه فقر انسان رو زودتر به انحراف میکشونه، لذا با فقر مبارزه کن. این مقدمه یه بحثه که زندگی باید آسایش داشته باشه و آرامش. حالا یه سوال، چه کنیم در زندگی آسایش پیدا بکنیم؟ من سخنانش رو قبلا کردم، نواراش هم شاید تو نوار فروشی ها باشه. 14 نکته از قرآن برای عوامل روزیزا بیان کرده. من این میبرش رفتم 14 عامل فقط قرآن میگه، نزدیک به 80 عامله که روایات میگه. یعنی ما نزدیک به 100 عامل داریم در مکتب اسلام که چیکار کنیم؟ رزق ما زیاد بشه. ساکت. رزق ما زیاد بشه. یکیش خوش اخلاقی، من که نمونهشو بگم برات میشه. قرآن هم میگه خوش روی مال میاره. با مردم درست صحبت کردن وسعت مال بهت میدن. اصلا تو خوشرویی نون هست، دوم تواضع، تو تواضع نون هست. آدم متواضع در دنیا راحت میتونه زندگی، آدم متکبر همه ازش میرن، رونده میشن. خود پیغمبرم خدا میفرماد اگر متکبر بودی، اگه غلیظ القلب بودی، اگه سنگ دل بودی، اگه پرخاشگر بودی، مردم دور و برت بله نمیدن. تواضع نون توشه، خوشرویی نون توشه. حالا یه بحثی داریم ما، هنر فروشندگی. هنر فروش چقدر خوبه که در مشهد شما این سری کلاس ها ما در اصفهان تو این دانشکده علم و زندگی گذاشتیم. هنر فروشندگی، هنر خریدن. آدم میخواد چیز بره بخره، اسلام برای خریدن چه دستورالعملی داره؟ روانشناسا چی گفتن؟ روایات چی میگه؟ باور بفرمایید، نکات خیلی زیبا. آقا میخواد مغازه باز کنه، وقتی یه مشتری تو مغازش میاد چجوری با این مشتری برخورد کنه؟ هم قرآن میگه، هم روایات میگه، هم دانشمندان روانشناسی و جامعه شناسی گفتن. کلاس میخواد. و ای کاش این کلاس ها رو برای مردم میگذاشتن تا مردم از نظر حتی خرید و فروش موفق میشدن و هنر فروشندگی پیدا میکردن، هنر خریدن پیدا میکردن. این که چه کنیم در آسایش موفق باشیم، این بحث من نیست. بحث من اینه چه کنیم در زندگی به آرامش برسیم. حالا تو سفره چی هست خیلی مهم نیست، حلال باشه. در دیوار خونه دکورش چقدر میارزه یا اصلا دکوراسیون داره یا نداره مهم نیست. خشت و گل خونه چه جوریه مهم نیست. ابعاد مساحت زمین خونه چقدره اینا خیلی بله مهم نیست. مهم اینه که ما با همسر خودمون چجوری برخورد بکنیم، که همسر ما تو دلش نگه عجب غلطی کردم شوهر کردم و عجب غلطی کردم به این جلا شوهر کرد، به اینجا نرس. از اون طرف مرد نیاد شک کنه بگه الهی قدم ها و قلم های پام خورد می شد خونه اینا نمی رفتم برای خواستگاری، رفتم گرگ برای خودم گرفتم. این عمر 30 ساله منو 3 سال می کند و این حرفا که خیلی ها می زن. ما می خواهم به اینجا نرسه، ما می خواهیم کار به جایی برسه که زن افتخار کنه شوهری مثل او دارن، مرد افتخار کنه همسری مثل ای دارن. به این آرامش آدم چیکار باید بکنه؟ اومدیم یه قانون اساسی از قرآن کریم جمع کردیم که هر کی میخواد به این آرامش برسد باید به این قوانین زندگی توجه کافی و کامل بشوشد. یک، صداقت در عشق ورزی. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 264 میفرماید ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعضا. این یه نکته ایست، درسته قصه صدقه است، اما صدقه یعنی کار خیر کردن. قرآن میگه وقتی کار خوب میکنید با منت کاراتونو خراب نکنید. توضیح هم دادم بعضیا رشوه خوری دارن در روابط اخلاقشون، رشوه خاریه عاطفی اسمشو گذاشتیم که شب دوم بحث شد تمام شد. من فقط آدرس آیاتشو میدم. دوم، رابطه های فردی خودتون رو رهبری بکنید، در کنترل خیشتن، چی بگم، کی بگم، چگونه بگم، با که بگم، چه اندازه بگم، با که برم، با کی بیام، سر سفره کی بنشینم، سر سفره من کی بنشینم، با کی رفاقت کنم، با من کی اینو باید دقت کنید، خودتون رو ویل نکنید. این دومین قانونه. قرآن میگوید در سوره فرقان اذا مر رو باللغو مر رو کرام، کنترل کن خودتو. اگر توی مجلسی رفتی دیدی مجلس باب دین تو نیست، آقا این مجلس پر از بزن و برخص و بکوب و گناه، خب یه نگاه بکن تو مجلس ببین میتونی امر به معروف کنی، ببین میتونی نهی از منکر کنی، ببین میتونی تغییر بدی، میتونی بسم الله، بلدی بسم الله. آخه امر به معروف کردنم 30 نکته باید رعایت کنی. سی مطلب تو همین یک کلمه آدم نصیحت مقابل کنه. من یه بار رفتم دکتر، یه آمپولی داشتم بزنم، تو نوبت بودی، دو سه نفرم جلو ما بودن. من تو که نشستم اونجا یه کاغذی تو جیب عمود برداشتم و یهو به ذهن من رسید، دیدم این آقایی که میخواد سوزن بزنه برای یه آمپول زدن 30 نقطه. اونجا من به ذهنم رسید، سریع نوشتم. حالا این چند مورد چه براتون میگم. بعد دیدم دقیقا همین کارا رو ما باید تو حرف زدنمون داشته باشیم. مثلا وقتی یکی میاد آمپول بزنه، دارو رو که میبینه، آقایی که چی میگن؟ تزریقات چی؟ میفهمه که این دارو باید تو عضله بزنه یا تو رگ. اگه جا به جا بزنه، انا لله و انا الیه، کجا بزنه مهم. دوم، اگر قراره که مثلا پنسلین باشی با آب مقطر پاک، اونم نه هر آبی، رقیقش میگونه که داروی چه کش کن مریض اذیت نکنه. سوزنش یه بار مصرفه، وقتی میخواد بزنه با پنبه الکلی محلی که میخواد سوزن رو فرو ببره ضد عفونی میکنه، زود این سوزن رو خلاصه معطل نمیکنه. دو ساعت یه سوزن بزنه، نه، شاید کمتر از یک دقیقه چند ثانیه میشه، با مریض حرف میزنه برای اینکه زیاد درد رو احساس نکنه. حال چطوره؟ انشالله خوب میشی. چند بار تالا سوزن زدی؟ تا مریض بیاد جواب بده تموم شده. میگه باش برو. اون سوزنی خیلی مهمه. حالا من نمیخوام امشب درس امر معروف بدم، میخوام بهتون بگم بابا این اذا مرو باللغو مرو کراما یعنی چی. اون سوزنی که دارو توش میکنن بهش چی میگن؟ سرنج. این سرنج، این سرنج، خب انواع و اقسام داریم. سرنگی که برای گاو میزنن دو دیدین؟ من به خدا نمیخوام شوخی کنم، دیدین؟ بزرگ. اینو بردارن مثلا یه سوزن تقویتی بخوان به یکی بزنن با این، این تا اینو میبینه در میره. الان نظر روانی خود سرنگ هم خیلی مهمه، باریک باشه، نازک باشه، کوچیک باشه، که مریض احساس خطر نکنه، بگه والا این سرنگی که ما دیدیم زنده از این اتاق بیرون نمیریم. کلمات قلمبه سلمبه نباشد، منظور اینه کلمات قلمبه سلمبه نباشد، خیلی مطلب بزرگش نکن. معمولی خودمونی با یه شعری و یه قصه لطیف ظریف، بعد اینقدر معطل نکن. بعضی از آیون میخوان یک جوانی رو نصیحت کنن، یک ساعت و نیم دو ساعت مخشو میذارن تو فرغون، به قول خداشون هی حرف میزنن حرف میزنن، یه مقدمه یه نیم ساعتی، تازه یه زل مقدمه یه 45 دقیقه‌ای، بعد یه نتیجه ای که نیم ساعت بعد توضیح بدن. جمون هی تو دلش میگه الهی جلوت باد، الهی من قلمم شکسته بود و پیش ای اصلا ای کاش من اینو نیده بودم. بابا اینجوری که نصیحت نمیکنن، دو تا کلمه خیلی مختصر، کم قل و دل. حالا میتونی نصیحت کنی در زمالا اون هوای خود سرنگم دیدید میگیرن که اگه هوا توش باشه مشکل برای مریض پیش میاد. یکی از چیزایی که تو امر معروفه اینه که هوای نفس را از این کار خارج کنی، برای اینکه طرف رو بکوبیدش تیکه بش نندازید، برای اینکه خوردش کنید نصیحت نکنید، برای اینکه بگید من بالاتر از تو اما من بیشتر از تو میفهمم، هوا گرفته بشه. محزن لوجه الله، برای خود خدا فقط حرف بزن، نخواه یکی رو از بین ببری پایین بری بالا، چون هوای نفس اگر در عملی بیاد اون عمل رو خراب میکنه، اثر از بین میره، معکوس هم هست. خب حالا میخوای سوزن بزنید، جاشو با چی بگید؟ پنبه الکلی ضد عفونی باید بکنه، باید تمام افکار بدی که نسبت به این کار داره رو از بین ببری، باید همه شیطنت ها رو از بین ببری، سوء استفاده ها رو از بین ببری. یعنی مبادا میدانی در این امر معروف باز کنی که شیطون بتونه نفوذ کند. میتونی امر معروف کنی بسم الله، نمیتونی حرف نزن. حرف نزن چرا؟ چون میای ابروشو درست کنی، چشم بابارم کور میکنی، آقا ما یه چیزی هم بهتون میدیم و میگیم امر معروف، برای خیلی امر معروف اصلا حرامه، واجب که نیست، حرام. چرا؟ چون آداب داره امر معروف از اون کرد، آموزش میطلبه. اگر خلافشو انجام بدی طرف از دین زده میشه، از آخون بدش میاد، از مسجد زده میشه. ای کاش از دانشمند طرف بدش میومد، از روحانیت متنفر میشه. این حرامه. من حق ندارم یک کاری بکنم که یک کسی منو ببیند از روحانیت زده بشود. ما اگر مردم برای روحانیت جذب نمی کنیم، زده هم نکنیم. رضا وقتی نمیتونی حرف بزنی، بلدم نیستی، بلدم باشی میبینی دیگه جا حرف بله نیست، کسی گوشش بده کار نیست، استادی در امر معروف. اما این گوش ها گوش نیست. میگفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه به البته به جایی نرسد فریاد است. میبینی دادم بزنی فایده نداره. قرآن میگه پس بیا سبک نکن خودتو، امر به معروفم له نکن، و اذا مرو باللغو مرو کراما. بلند شو ببینی عروسی آقا محرم و نامحرم قاطی هن، ساز و آواز گناه، کاری که ما میکنیم شما یاد ما دادن اساتید ما، تا وارد میشه ببینیم اوه مجلس مجلس دینی نیست، نه ناله نه نفرینی. الهی عروسیتون به عزا تبدیل بشود. امیدوارم امشب شب آخر عمرتان باشد. قلب امام زمان رو لرزان دید، خدا جد آبادتون رو بلرزان. نه تا آدم دو دقیقه بشه اینا اینگار دین ندارن، هرچی هم نگاه میکنی میبینی. آخه قرآن میگه آدم مجرم، آدم گناهکار، رنگ و روش، رنگ رخسار خبر میدهد از سر در رو. اصلا نگاهاشون پیداست، اینا سایه آخوند و با تیر میزنن، پیداست، اصلا مخالف عبا اما من، اصلا نمیخوان ببینده دیگه، چه برسه بخواد گوش برفت بده. بعضی از این بد آخونده واقعا خیلی بی انصاف. من همیشه گفتم یه رو تو اصفهان آقا بادا طوفان گرفته بود، خیلی عجیب، یکی از آقایون به من رسید تو خیابون گفت و اکه توی رژیم آخوندی چی باد میاد. ببین اینجوریه، هندونه خریده قاچ میزنه تا سفید در میاد بگه خدا ریشه این آخونده رو بکن. من دیدم که میگم خب وایی میشه حرف بزنی، وایی میشه نصیحتش کنی. پریروز داشتم تو حرم میرفتم با خانوادم، پسرم دیدم خیلی ناراحته، گفتم چیه بابا؟ گفت یه دو نفر پشت سر شما میومدن، ما با فاصله میمدیم و اینها، یکی به اون که گفت این آخونده رو ببینی، اینا همونان که زیر عبا و عماماشون بوم میارن میان تو حرم میزنن مردم رو میکشن، اینا همین آدم کشان. خودم میتونه با اینا چی بگه؟ خب قرآن میگه آقا خودتو خونتو کثیف نکن، خودت هم انگشت نما بله نکن، بگو خلایق هرچه لایق. شما همین مجلس به دردتون میخوره، محرم و نامحرم قاطی با کثافت گناه آغشته بشید، حقتونه. من اگه نمیتونم شما رو مثل خودم کنم، خودم رو که میتونم نجات بدم؟ میگم آقا انشالله مبارک باشه، امری ندارید ببخشید، واجب بود چند دقیقی خدمتون برسم، کار زیاده مشکلات زیاده، مبارکتون باشه، زود بیا بیرون، خودتو کنترل کن، در برخورد خودتو کنترل کن. قرآن میگه خب دیگه چی؟ قرآن میفرماید لا تنازعوا، اهل دعوا نباشید، لا یسخر قوم من قوم، مسخره کسی رو نکنید، خودتو کنترل کنید، ولا تنابزوا بالانقاب، لقب زش به هم دیگه ندید، از دهان رو زنجیرش بکن، هر چی دلش میخواد نگو، چون این زبان خیلی دعواها را درست میکنه. از امام سجاد سوال شد آقا بدترین عذاب تو اعضای بدن کدوم عضو میبینه؟ فهمود زبان. چرا؟ چون این زبان آسیب به بقیه اعضا هم رسونده. صبح به صبح زبان، صبح به صبح زبان به اعضا و جواره احوال پرسی میکنه. زبان به چشم میگه حالت چطوره؟ میگه تو بذاری خوبه. به گوش میگه آقا گوشه حالت چطوره؟ میگه تو بذاری خوبه. به دست میگه. بعد سوال شد که آقا تو بذارید خوبه یعنی چی؟ گفت برای اینکه این زبانه یه حرفی میزنه بی ربط، طرف مقابل عصبانی میشه، با مش میذاره پاچشی طرف. چرا اینجا سیاه شد؟ چش چرا ضربه دید؟ بانی این بدبختی کی بود؟ زبان. ببنی زبانو کنترلش. رابطه های فرد خودتون رهبری. سوم، در مورد حوادث و اتفاقات زود قضاوت نکنید. اصلا انتوه بوشکن اصلا انتکلو شنن که خونید. چهارم، حوادث و اتفاقات رو بزرگ نمایی نکنید. او طرف رو میگه من سلامش کردم جواب نداد. او احتمال بده بنده خدا حواسش بله؟ بعضی وقتا تو خیابونا یه دعواهایی ما شیعه ها میکنیم، ما مسلمان ها میکنیم، خدا میدونه گاهی شیطون شرمش میاد از کارا. ما بزن بزن جلو زن و بچه، فوش ناموس، حرفای رکی. بعد که خوب هم دیگه رو میمالونن به هم، خسته میشن از دعوا، بگیم خب حالا چی شد دعوا کرد؟ چرا بوق میزنی؟ برای یه بوق چه دعواها و چه چاقو کشی ها. بعدم جالبه میگیم اصل تکنولوژی قرن 21 قرن خورشید، تسخیر ما عصر فضا. باور کنید خیلی همون هنوز از دوران جاهلیت 1400 سال پیش و 1500 سال پیش بعضی اون بدتریم، اون هم همینطور بودن. یک دعوا میشد 10 نفر کشته میشدن. سر چی؟ چرا گاوت اومده تو مزرعه ما یه پوز داده به علف ما؟ برای گاو 10 تا رو میکشت، حالا برای یه بو 10 تا چاقو تو شکمم دیگه پرو میکن. ولی اون موقع موبایل نبود، حالا موبایل. اون موقع تن به تن بود، حالا با یک مسیج، با یک تلفن، پسر خاله، دختر خاله همه میان. طایفه ای دعوا. بعدم میگیم اصل تکنولوژی، این تکنولوژی بشر را نتونسته آدم کند. اونی که بشر را آدم میکنه ماشین آخرین سیستم نیست، سنگ گرانیت متر چند هزار تومنی نیست. او قدیما تو همین فرهنگ ایران خودمون خونه هاشون خشت و گلی بود، ولی بین کوچکتر و بزرگتر پرده حیا بود. خونه هاشون خیلی فقیرانه بود، اما حرمت زن و مرد سر جاش بود. سید حرمت داشت، ریش سفید حرمت داشت، محرم و سفر حرمت داشت. همین چند شب پیش که شام شهادت امام کاظم بود، دیدم زیر زیرگذر حرم چند تا عروسی گرفته بودن مشهدی ها، شام عزای امام کاظم، شب عزایی که امام رضا داره ناله می کند. وقت میگیم چرا عروسی گرفتید، فحش میدن. چون اینکه اسخایی از امام رضا کنن، ما دیدیم چیزی نیست، کتک هم بخوریم. گفتیم آقا بفرم التماس رضا، خوشبخت باشیم. قلب امام تو دلمون گفتیم دیگه، به اونا نگفتیم ها. گفتیم قلب امام رضا لرزوندید، خدا به حق امام رضا عاقبت به خیرتون کنه. آه امام رضا نگیره شما رو انشاءالله. چی هم هستن ها، اما فاطمی حرمت نمیگذاره، شهادت حرمت نمیگذاره. قدیم هر چیزی سر جاش بود. لات و لوتای عرق خورا بپرسید از بزرگترا، عرق خور نبودن ولی عرق خور تو محله داشتن، بپرسید. عرق خور بود طرف، لات لات بود. روز آخر زیحت که دهن شاب میکشید، راستی راستی مردونه 2 ماه شراب خوریه میذاشت کنار، مردونه. اما الان شب عاشوراش بعضی عرق میخورن، شب عاشوراش. برید تو مبارزه با مفاسد اجتماعی دنیای انتظامی یا جای دیگه بپرسید، ببینید شب عاشورا چقدر مجرم میارن. چه کردی؟ رخت خواب زنا. چه کردی؟ چه گناهایی. میگیم شب عاشوراست، میدی یه عاشورا 1400 سال پیش امام حسین کشتن، تموم شد رفت، خبرش دیر به شما رسید. عاشورا چی؟ خوناشون هم گرانیتی بله نبود، بنز الگانس هم زیر پاشونه، یه خر سوار میشدن، خیلی هم اولاغ نداشتن، مرکب هم نداشتن، دستم پینه زده، تو کاسه گلی هم غذا میخوردن، چینی زرین نبود و نمیدونم آلکوپال نبود و چی نبود سفره های آنچنایی نبود، خیلی محقرانه. اما آقا هر چیزی رو حساب کتاب بود. الان مال رفته بالا، اخلاق و ادب و حیا و دین بله اومده اینجوریه. حالا آقا دعوا میکنه سر چی؟ سر این که چرا جلو من پیچیدی؟ شما تو خدا توی خیابونا برید ببینید، یه بدبختی میخواد به قول ما اسوانه توی تقاطع، شما میگید بریدگی، از یه بریدگی بخواد بیاد تو جاده بیفته چقدر باید معطل باشه؟ و یکی نیست را به این مادر مرده بیچاره بده، طرف از 2 کیلومتری داره چراغ میزنه، بیای پوز ماشینتو میماله، مسلمون هم هست. خیلی بد شدیم، ببخشید ها، من یه آخوند روکیم، خیلی بد شدیم، خیلی خیلی بد شدیم، صفات خیلی خوب هم داریم ولی بدیامون داره زیاد میشه، نمیدونی چه خبر است. نه رحم، نه انصاف، نه تعاون، نه همکاری، نه دلسوزی، همه داره یکی یکی از جامعه ما رخت برمیدن. طرف با جناقش، شما با جناق میگید دیگه، ما میگیم همریش، با جناق بهتره چون بعضی از این همریش ها ریش ندارن، سیبیل هم ندارن دیگه، بعضی با جناقش مورد من داشتم، 5 سال با هم قهر بودن، خود من تو این مورد خودم دخالت کردم، با این حرف میزدیم میگفت من با جناق ندارم، حرفش آجاق ندارم. جالب اینه که هر دو بزرگوار مسجدی، آدم از این میسوزه، هر دو مؤمن، هر دو ثابت دعا، هر دو حدیث میخونن از من آخون بهتر، ولی چی نمید. بعد گفتم چرا اینقدر شما با هم بدید؟ خوب ناخون زدم، دیدم این 5 سال پیش خونه پدر زن با هم بودن، دو تا بشقاب مرغ آورده بودن سر سفره، تو یکی این بشقابا یک گردن بوده و دو تا بار، این میاد میذاره جلو با جناقش، میگه اه، میگه من سگم و سخون جنو من میذاری دعوانش برا، میگم به این منبر امام حسین، برای یه قصه کاملا معمولی که طرف میگفت والله بالله من نمیدونستم، ما تازه با ایمان میگردم، مثلا شوخی سرش میشه، سر یه شوخی که هی قسم خورده پیشونیش بوسیده عذرخواهی کرده، 5 سالی با دو تا با جناق با هم قرار. چرا؟ اتفاقات خیلی بچگونه رو بزرگش. چرا به اسم من گفته یابو؟ چرا من اینجوری نگاه کرد؟ امیرالمومنین میگه گاهی میان از کنار من رد میشن، اسم علی میارن، اوی نه این بابا که داره میره، نه یارو، نه اینا، نه با اشاره، نه اسم منو میارن و سب به علی میکنن و توهین به علی میکنن، اسممو میارن، اسممو میارن و توهین میکنن، من رد میشم، میگم لابد با یه علی دیگه است، با یکی دیگه است. بعد میفرماد مثل عود باشید، عود هرچی آتشش بزنن بوی خوشش، بله بعضی مثل لاستیک سوختن، تایر رو دیدی گاهی آتش میگیره، چشم میسوزه، حلق میسوزه، بینیم همه اینجوری در میرن، اما عودم آتشش میزنن، دودم ازش بلند میشه، اما دود عود رو هر کی استشمام کنه لذت میبرد. حضرت میفرماید شیعه های ما مثل عود باشن که اگر در اوج عصبانیت آتیش گرفتن بوی خوش بدن، فوش ندن، توهین نکنن. دعا قرآن میگه تو سوره مائده آیه 54 لا یخافون لومت اللائم. حالا اگه یکی سرزنشت کرد یه تیکه بهت گفت، نترس، ناراحت نشو، کارتو بکن. دنیا همینطوره، در هر مسیری قرار بگیری چهار تا خوششون میاد، چهار تا نشون میاد. اگه فکر میکنی در خونه رو ببندی از خونه بیرون نیای کسی پشت سرت حرف نمیزنه، اشتباه میکنی. بیشینی حرف میزنه، را بری حرف میزنه، بخوابی حرف میزنه، بیدار باشی حرف میزنه، بدوی حرف میزنه. هر کاری بکنی این مردم حرف میزن، حرف میزن، حرف میزن. مولا با پسرش ها با علاقه داشت میرم، شنیدید؟ خیلی نکته جالبیه. بهترین خطکش برای جامعه شناسی امروز همین لطیفه مولا نصرالدین. پسره ایم گفت بابا مردم خیلی فهمیدن، مردم خیلی بزرگوارن. گفت آره بابا، حالا من فهمیدگی مردم ها نشونه. دوتاشون سوار الاغ شدن، یکی اومد رد بشه، گفت چقدر اینا بی رحمن، دو پشت سوار الاغ میشه. گفت شنیدی؟ گفت آره. گفت تو پیاده شو پشت سر من بیا. بعد یه رسید گفت چقدر این بابا بی رحمه، خودش سوار شده پسر پیاده، بیچاره پسر. گفت شنیدی بابا؟ گفت آره. گفت تو سوار شو من پیاده میرم. پسر سوار شد، یکی دیگه اومد گفت چقدر پسر بی تربیتی، او سوار شده بابای بیچارهش داره پیاده میره. گفت بابا دفتمون پیاده میریم. یکی دیگه رسید گفت اصلا خرایان، خر خریدن خالی میره. گفت ما چه خاکی بزنیم کنه دست این مردو؟ شما اگه بگونید میتونید جلو دهن مردم بگیرید، نمیتونید. این فک مردم ها تکون میخوره، هرچی دلشون باهات میگن. تو کار تو بکن. لا یخافون لومت لائم، ریش بذاری نذاری یه جور دیگه، مسجد بیای امولی، نیای یه جور دیگه، دنبال آخون بیای مرتجعی، نیای یه چیز دیگه، نماز بخونی مسخرت میکنن، نخونی همینطور ایراد میگیرن. پس اگر ما دنبال حرف مردم باشیم نمیتونیم زندگی بکنیم. کارتو بکن. متلک های مردم هم خیلی جدی، بله نگیرید، کارتون رو بکنید. اینم نکته بعدی. نکته بعد این که احساس حق به جانبی خودتون رو کنترل کنید، نه تکبر و منیت داشته باشید، ولا تسعر خدک للناس، نه کمبین و احساس غارت، لا تلمزو انفسکم. هفتم، با برداشت غلط و فکر اشتباه زندگی خودتون رو تلخ نکنید. لا تخف ما لیس لک به علم. خیلی این جالبه، سوره عصای 29، ولا تجعل یدک مغلولت الی عنقک. بابا با دست خودت نیا، دست به گردن خودت بنداز و بگو چرا اینقدر بدبختم، چرا خودتو بیچاره میکنی با دست خودت. هشتم، سماجت در تغییر رفتار یکدیگر نداشته باش. حالا این وقت یکی میاد از خانمش خیلی خوشش نمیاد، این صفت رو داشته باش، هی گوشزد بکنه، کم کم طرف لجبازش. اگر از رفتار کسی خوشتون نیمد، چند تا پیشنهاد من میکنم از اسلام. یک، به جای انتقاد پیشنهاد. چرا؟ چون ذاتن بشر از انتقاد خوشش. حالا به جایی که بگید چرا چنین کردی، بگو بهتر نبود از این مسیرم تجربه بگید. خدا رحمت کنه استاد ما، استاد ما همینطور، خدا بیاموز. وقتی یه طلبه یه مشکلی میداشت، خیلی جالب بود، 10 دقیقه مثلا صحبت میکرد، 8 دقیقه تعریفش رو میکرد. 8 دقیقه. روانشناس هم بود، جامعه شناس هم بود، مجتهد، ملا، مرحوم آیت الله امامی، جامع بود، دریا، خوب میشناخت افراد، این چشم آدم شناس. لذا دست میذاشت رو صفاتی که خود آدم داشت و خبر نداشت. میگم شما اینجوری هستید، اینجوری هستید، امید من به شما دارم، شما برای امام زمان من میدونم به درد میخورید، آقا دوستتون داره، اگه دوستتون نداشت سرباز امام زمان از این حرف با. 8 دقیقه 9 دقیقه تعریف میکرد، یه دقیقه آخر میفهمم که من به ذهنم میرسه که به جای اون عمل اگر این عملو انجام بدید شاید بهتر باشه، حتی شاید من اشتباه بکنم، روش فکر بکنید، خبرشو بعد به من بدید. یقه نمیگرفت، تون نمیشد، توبیخ نمیکرد، محاکمه نمیکرد، دادگاه تشکیل نمیداد، داد نمیزد. به جای انتقاد، بله؟ اشتباه. یک، دوم، بیاین فضای استدلال رو تو زندگیمون پیاده بکنیم. حرف نزنیم مگر اینکه براش دلیل داشته باشیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. سوم، بیاین با عمل طرف رو آگاهش کنید. حالا یه قصه بگم براتون. خسته شدین؟ امشب شب چندومه؟ ششم. ما 4 شب دیگه بیشتر مزاحم نشدیم، نمیشیم و بیشتر وقت نداریم. حرفامون هم مونده است، نمیدونم هم چه خاکی به سرمون بکنیم. از طرف خلفای بنی العباس گوش بدید، بهترین مثالی که من به ذهنم رسیده برای شما بگم، که اگر خواستید یه نفر رو از یه مسیر بیاریدش توی مسیره، بله؟ دیگه زرنگ باشید با عمل جلوشو بگیرید. نمونش، از طرف خلفای بنی العباس یه آقایی رو مأمور کردن بره شهر بلخ فرماندار بشه. گفتن برو بلخ بزنه بچه اونجا. مالیات نمیدادن چون فقیر بودن. گفت برو هر طوری هست مالیات حلقو بزنه بچه شو میکش بیرد. گفت چش، مصمم بود پدر مردم رو در میگه. بزنه بچهش وقتی وارد بلخ شد، اولین کاری که کرد حکم خلیفه رو خوند و گفت من چنین میکنم، چنان میکنم، پدرتو در میارم، مالیاتو از سفره هاتون برمیدارم. با این سخنرانی مردم بیچاره بلخ آرامششون به هم خورد و صدا فقیر فقرا ناله هاشون بلند شد و هرچی التماس کردن هم فایده نداره، این مصممه بگیره، نداشتندم بده. چند نفر گفتن خوبه بریم پیش زن فرموندار به خانومش بگیر. زنای فقیر و بیوه و بیچاره آمدن دست به دامن این همسر فرموندار شدن و همسر فرموندار زن پاک دامن و با ایمانی بود، شوهرش صدا زد گفت من یک پیراهن طلا باف دارم، میدونی آماده کردم برای فلان جشن عروسی، قیمتش هم چندین برابر از مالیات کل بلخه. من اگه بگم ظلم به این مردم نکن گوش نمیکن، ولی من حاضرم پیراهن طلاکوبم رو بدم دست از این مردم بیچاره. بله بله. هرمون دار جا خوردید، زن طلا خیلی خوشش میاد، زن اصلا جونش رو تنها میگی نه امشب یه جب علنگو بخره با برای خانمت بچه میکن. خب احساساتی شده، گفت نه من عشق و ناله این مردم رو که میبینم تنم میلرز، تو برای اینکه خلیفه بخوره خودت رو جهنمی میکنی، حالا برای اینکه کار دمت دست ندی، خلیفه بر تو خشم نکنه، این پیراهن من ارث پدرم درست کردم، خودت میدونی ذره ای مال تو نیست، ولی من حاضرم برای اینکه مردم این شهر نجات پیدا کنن پیراهنم بدم. پول بده به خلیفه. گفت چش. آمد پیش خلیفه، پیش خلیفه بنی العباسی گفت آقا اینم مالیات مردم بلخ. گفت که پیراهنه طلاکوبه این چه مالیاتیه؟ قصه رو گفت. گفت زن و مرد فقیری داره بلخ گریه کردن، خانم من گفت من حاضرم پیراهنم رو بدم، شما دست از سر این مردم بیچاره. خلیفه خیلی متأثر و شرمسار و خجالت زده شد با این کار این خانم، گفت پیراهن رو برگردون به خانمت،
و من حکم میکنم که الال ابد دیگه مردم بلخ مالیات نده. پیراهن آورد پیش خانومش، گفت چرا پیراهن آوردیم؟ خب خلیفه تشکر کرد و خجالت هم کشید و مردم بلخ هم بخشید و نه امسال، تا آخره. گفت تا من خلیفم و زندم هم مردم بلخ دیگه مالیات نمید. زنه گفت خلیفه پیراهن منم دید؟ گفت آره. گفت یعنی چشماش افتاد به پیراهن من؟ گفت بله. گفت من این پیراهن رو دیگه تنم نمی کنم، پیراهنی که چشم نامحرم بهش بیفته به درد من نمی خوره. چیکار کنیم؟ گفت برو بفروش، با پول این پیراهن یه مسجد جامعی در شهر بلخ بساز. پیراهن رو فروختن، قیمتی از این پیراهن رو خرج مسجد جامعه بلخ کردن که هنوز کنوزه، هنوز این مسجد پا بر جاست. یه سوم از پول این پیراهن زیاد اومد. گفتن خانم چه کنیم؟ گفت زیر یکی از ستونهای مسجد پنهان کنید، برای اینکه اگر یه روزی مسجد نیاز به تعمیر داشت از پول این پیراهن خرجش کن. تو این داستان چند تا پیام هست. یک، هر کاری از دستتون برمیاد برای آدم فقیر و بیچاره بکن. دو، جان از خودگذشتگی و ایثار. سه، حیای این زن. چهار، که آدم میتونه با فکر سالم با ایمان قلبیش چه خدماتی داشته باشه. لذا اگر خواستید یکی رو تغییر بدید از نظر رفتاری، خودتونم باید میدون بیارید. یک روحانی، من دیگه این توضیح بدم، بقیهشو میخواستم امشب تموم بکنم، نمیدونم بگذاریم برای فردا شب. سه مورد هست و خیلی هم مهمه. چه کنم، امشب بگم یا بله امشب بگم؟ فردا شب چیزی ندارم بگم. امشب بگم حیفا همطوری بگم برم باش. کاری جایی ندارید شما؟ همه بیکار؟ ما برای یه مش بیکار داریم حرف بزنیم. امروز اینجا مهمون بودیم، خیلی خوشم آمد از این پامنبری ها، بعضیشون خیلی شیرین هست. گفت آقا من دیشب اومدم پا منبرتون، چی منبر خوبی؟ من اول تا آخرش خواب بود. آقا قصه نموش. نکته بعدی، زن ها جزئی نگرن، مرد ها کلی نگر. خیلی از اختلافات بین زن و شوهر سر هم یه تیکه است. خانم مثلا روز تولدشه، غرورش هم اجازه نمیده که به شوهرش بگه من در چنین روزی این فاجعه، ببخشید، این حادثه بزرگ به وجود آمده، من به دنیا هم. هی به شوهرش میگه اینو چه خبره؟ نه. کسی مرده؟ نه. امروز برات آشنا نیست؟ نه بابا، ما اینقدر بدبختی داریم آچکام، چی میگی تو؟ امروز خیلی مهمه. چی شده؟ ناراحت میشه، میگه بس معلوم میشه تو علاقه به من نداری. چرا؟ چون تاریخ تولد من تو ذهنت. زن ها اینجوری هست. امروز میری میبینی سفره ای پهن کرده خیلی قشنگ و یه چهار تا شمع هم روشن کرده و خیلی پروانه ای و ملکوتی و اینا. ما مردا هم وقتی گرسنه‌مون باشه هچه حمله میکنیم به سفره. بس جارو برقی دیدی چجوری همه رو؟ زنه میبینه این تو داری میخوری، این خیالت هم نیست که چرا امروز شمع گذاشتن. میگه راستی این شمع قشنگه، آره برای مادر خدا بیامرزت گذاشتی. امروز یه اتفاقی، سالگرد ارتحالی، ازدواج، یه چیزی. نه بابا من خود امروز ازدواج. ببین شما مرده چقدر سنگ داری بی خیالی. معلوم میشه تو دیگه مثل اوائل زندگی منو دوست نداری. زار زار گریه و زنم که دیدید به گریه میفتن. التماس دعا.
زود میگه دیگه منو دوست نداره به خاطری که نمیدونه امروز سالگرده. زن اینطوریه، آرایش میکنه، میاد جلو شوهر، تو یه کلمه نمیگی مبارک باشه. نگاه کن تو قرآن، نگاه تو لیاقت نداری من زنت باشم. هی میاد میگه من یه تأخیری امرو نکردم، یک تو چاق ترسده. خوب نگاه کن بابا، ولم کن داره به قرآن، ما وعده کردیم میخواییم بریم. ها ببین، پس چشمت دنبال کسی دیگه، پس معلوم میشه دیگه به من خوب توجه نمیکنه. زن اینجوری مرد و کلی نگرن، یعنی مجموعه صفات همسرشون رو نگاه میکنن و بهش نمره میدن. خب جزئی نگر آقا بده؟ نه، برای زن خوبه. آقا برای که تفاهم بشه زنا دست از جزئی نگرایش بردارن، مردا کلی نگری نکنن، جزئی نگری نه 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 نه، هر کسی کار خودشو بکنه. ولی خانم بدون، ذاتن مرد با زن فرق میکنه. فکر نکن اگر امروز نمیدونه تو تولدته دوست نداره. مرد کلی نگاه میکنه، میگه زنم عفیفه، نجیبه، عزیزه، محجبه است، مؤمنه، از من نسبت به خدا با اعتقاد تر. اینا رو نگاه میکنه. این که تو آرایش کردی به نگاه نمیکنه، اصلا براش مهم نیست چهره تو، به سیرت تو نگاه میکنه. تو رو که نگاه میکنه یاد تمام زحماتت میفته. یک نکته بعدی، زنا تو بیان احساساتشون نسبت به ما مردا خیلی جلوترن. یه قانون باید زن و مرد دقت بکنن. مرد نمیتونه مثل زن هی بگه قربونت برم فدات بشم. شما زنا رو ببینید، همه الفاظ عاطفی، همه الفاظ روحی، قربونت برم فدات بشم، عشق منی، قلب منی، دوست دارم. وقتی هم ناراحت میشن به خاک به سرم، ایوا فلان. حالا مثلا یه مرد با دو کیلو سیب ببینید ایوا خاک به سر، خیلی بده. واقعا شما خانم ها دوست دارید شوبراتونه با خواهری تا میاد وارد بشه ایوا خدا مرگم بده. خواهی که بده برای مرد اینجوری از زنونه حرف بزنه. این حرفا برای زن قشنگ. زنم بیاد مثل لات را حرف بزنه، مخلصیم، نوکریم، ارادت داریم، خیلی بده. زن باید اونجوری حرف بزنه، باید اینجوری. قاطی نکنیم مسائل رو. چرا شوهر من به من نمیگی دوستت دارم؟ بابا مرد با عمل عشقشو نشون میده. این شما زن هستید که الفاظ رو به کار ببرید و باید هم به کار ببرید. این عیب شما نیست، اصلا هنر زن در اینجور حرف زدنشه، باری کلا. ولی ما یه جور دیگه، هم مردی که بدبخت میاد از خوابش میگذره دو شیفت کار میکنه، خب این یعنی چی؟ خب اگه عاشقتون نبود، دوستتون نداشت، خب اینقدر زجر نمی کشید، اینقدر صدمه نمی خورد. همین با عمل که داره خودشو به آب و آتیش می زنه، شما به رفاه برسید. آیا این عشق نیست؟ این علاقه نیست؟ چرا بعض از خانم ها میان دستی دستی زندگیشون رو تلخ می کنن؟ چرا شوهر من به من نمیگه دوستت دارم؟ خب آخه مرد چجوری بگه دوستت دارم؟ بعد درست اینم نکته ای بعد. آه همکار رسید. و آخرین، اینا خیلی توضیح داشت و من دیگه خسته شدم، خستتونم نکنم ببخشید. و یازدهمین مطلب، این خیلی مهمه، مدیریت بر خشم و عصبانیت. قدرش بشه آیون، من هرچی فکر کردم که برای این خشم چی واژه‌ای رو به کار ببرم، دیدم بهترین واژه برای خشم و عصبانیت اینه که خشم مثل نیروی اتمی میماند. خب انرژی اتمی یا نیروی اتمی رو دو جور میشه ازش استفاده کرد. یه جور بمب اتم درست کنی همه رو ویران کنی، یه جور از همین نیروی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنی. خشم همه جا بد نیست، گاهی این خشم پتانسیل آدم بره بالا. دیدم من نمونه هاشو، دیدم پدر خانوم به دامادش گفت یا شوقی یا جدی بیارزه ای تو جوون،
دیده با این توهینی که پدر زنش کرده دو جور میتونه انجام بده، دو کار میتونه، یکی اینکه بزنه دعوا کنه بکوبه آتیش فلان، دیده نه پدر زنش بزنه تو گوشه پدر زنه فوشش بده بزرگتر، یه عم میخوان با هم زندگی کنن. جوان عاقل گفته بود من این توهین پدر زنم رو تحمل کردم، اما اون خشمی که در وجود من به وجود آمد یه نیروی به من داد که به خودم گفتم من هر طوری بشه باید هنرم رو شورم رو شوقم رو جدیتم رو تلاشم رو به این پدر زنم نشون بدم. و بعد میشه گفتم این خونه رو از کجا آوردی؟ گفت اگه او توهین رو پدر زن ما نکرده بود ما حالا این خونه رو شبانه روز دویدم برای اینکه به پدر زنم بگم اشتباه میکنی، من بیارزه نیستم. گاهی خشم و غضب میتونه کانال بکنه، میتونه هم سد رو خراب کنه. بگید بله؟ سیل را بندازه همه رو بیرون. از یکی از قوانین تو زندگی اینه هر وقت عصبانی شدید عصبانیت مثل یه اسلحه میمونه، مبادا لوله یه اسلحه رو تو سینت یا تو سینه یه زن و بچت بگیری شلیک کنی خودتو زن و بچت رو عبیم ببری ها. بگیر در مقابل مشکلات زندگی، مشکلات رو نابودش کن، نه خودتو نابود کن. خشم و غضب میتونه مؤثر باشه برای اینکه ما رو زودتر به قله و کمال یکی از قوانین اینه زود که اکور در رفتی مواظب باش عره نشی، مواظب باش خراب نکن. از ادیسون میخوندم زندگیشو خیلی خوشم آمد. 84 سالش بود ادیسون مرد، بیش از 2500 اختراع رو و فرضیه علمی رو به جا گذاشت. در زندگی نامه ادیسون دیدم نوشته بود که گاهی تو آزمایشاتش برق میگرفتش نصف بدنش رو میسوزون پرتش میگن اون طرف و سخونش خورد میشون. میگفتن هر وقت تو آزمایشاتش به بن‌بست میرسید میخندید، عوضی که عصبانه بشه میخندید. میگفتن چرا میخندی؟ گفت فرق بین من و شما اینه شما وقتی به بن‌بست میرسید قاطی میکنید، ولی من شکست و اینو پیروزی میدانم. حداقل فهمیدم در این مسیر به نتیجه نمیرسم، خود ای پیروزی. یه وقت آدم به بن‌بست میرسه نباید تمام نیروشو هدر بده از بین ببره. نمیگن مدیریت در بحران، که خود این یه کلاس 5 جلسه ای میخواد، از نظر روانی تخت سیاهی باشه، وایت بوردی باشه، کلاس درسی باشه، اسلایدی باشه، بعض از لوازم آموزشی مثل اوپک ها باشه، فیلم آدم بگذاره دقیق نشون بده. کلاس دانشگاهی میخواد، رو منبر نمیشه. فقط سرمسته اون چه به درد شما میخونه اینه که بیاین خشمهاتون رو به نفع خودتون برای رسیدن به کمال و به قله سعادت ازش استفاده بکنه. مبادا این خشم پلای پشت سرتونم خراب بکنه. خدا به حق امام زمان عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمایید. برداشتم انشاءالله اگر زنده موندم بریم رو بحث دیگری از بحث زندگی. دست راست و سینه تو بگذارید یه سلام بدید. من دیگه روزه خیلی نمیخونم چون ایامم ایام روزه نیست، فقط یه سلام میدم که یک رو از وقتتونم گرفتیم ببخشید. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت اخر العهد مني
چراغ رو خاموش نکنید. السلام علی وعلى أولاد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الحسين يا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علام کل شیء قدیر. اللهم اجل 14 مرتبه. اللهم اجل با توجه بگید. اللهم اللهم اجل عاشقانه بگیر. اللهم اجل به به دستاتو رو برید بالا. اللهم اجل اللهم اجل لولیک الفرج اللهم اجل اللهم اجل به حق امام زمان ما رو ببخش و بیامون. مریضا سفارش شده ها مریضه منظوری است، شفای عاجل عنایت بفرما. چشمامون رو به جمال آقامون روشن کن، موانع ظهور برطرف کن، مقدمات فرج فراهم بفرما. حسن عاقبت برای همه ما عنایت بفرما. یا الله شیرینی گناه کردن از ما بگیر، شیرینی مناجات با خودت به ما بچشان. هر صفتی و هر عملی که ما را از امام زمانمون دور میکنه ما را از اون صفت و عمل دورمون کن. هر صفتی و هر عملی که ما رو به امام زمانمون نزدیک تر میکنه ما رو به اون عمل موفق بدار. از نسل ما ذریه ما دشمن علی بی تفاوت به دین علی قرار مده. نسل بعد از ما را دختری و پسری کنیز فاطمه و غلام علی قرار بده. ریشه دشمنان شیعه به خصوص وهابیت رو بکن. ریشه بهائیت صهیونیست بکن. زنده و مرده منو ببخش و بیامون. امام شهدا مراجع گذشته گذشتگانمون گذشتگان این دست جمع کسانی که در این حسینیه و ساختنش سهیم بودند و الان اسیر خاکن با بانیان خیر استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی اصفهانی شهید کافی و همه حقدارها از این مجلس پرفیض بهره مند بفرمایید. هر کس در این مملکت خدمت به اهل بیت می کند یاری فرمایید. هر که خیانت می کند و کم اهل بیت می گذارد رسواش کن. این قلی توسلات از همه ما به شایستی قبول بفرما. مرگ ما را در حال گریه کردن بر عزیز زهرا در مجالس امام حسین قرار بده. هم فاتحه و